أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. حقیقت شیء لا یکون ممتزجا به غیره فلم یخرج جمیعه من القوه الى الفعل. این در مربوط به تتمه بحث دیروز است که فرمودن حق تبارک و تعالی به لحاظ این که بسیط الحقیقه هست، بسیط الحقیقه من جمیع الجهات و الحیثیات است، یعنی همون گونه که وجود او وجودی است که جامع جمیع مراتب وجود است، صفات او نیز جامع جمیع مراتب صفات یا ظهورات صفات است. پس هیچ وصفی از اوصاف کمالیه نیست الا اینکه حق تبارک و تعالی واجد اون وصف است. در ادامه فرمودن اگر فرض چنین نباشد، مثلا علم حق تعالی علم به کل شیء و علم به علم کل شیء نباشد، لازمش ترکیب است از وجدان و فقدان. لذا فرمودن علم او علم محض دیگه نیست، زیرا علمون به وجه و جهلن به وجه آخر. و حال اون که حقیقت شیء ممتزج به غیر نخواهد شد، خب پس نتیجتاً فلم یخرج جمیعه من القوه الی الفعل. این تعبیر قد خرج من القوه الی الفعل که در اول بود، یا اینجا هم باز تعبیر فرمودن فلم یخرج جمیعه من القوه الی الفعل، این یک ایهامی دارد که این ایهام باید توجه داشته باشین که صحیح نیست. ایهام بیمی دارد که انه یک جهت بالقوه بوده است و از بالقوه خارج شده است به فعلیت رسیده است. در حق تعالی اینجوری نیست، بلکه در حق تبارک و تعالی فعلیت محض است از اول، نه اینکه این قوه بوده است و اون قوه مبدل به فعلیت شده باشد. لذا مرحوم حاجی رضوان الله علیه هم تصریح دارن، میفرمایم که بهتر اینه که این چنین میفرمود مرحوم صدر که یجب ان یکون جمیع و کمالاتی بالفعل. بعد میفهم اگرم این خرجه قد خرجه باید بخوانیم، میفهمد قد خرجه ای یعتقد فیه، یعنی حق تبارک و تعالی ان صفاته من باب الفعل المحض اینجور. لذا اینجا هم فلم یخرج که تفریع بر این قرار داده است، اینم باز بر اساس همون عبارتی که در اول بیان شده است، یا فلم یخرج به قرینه او، اینجا میتونیم بگیم فلم یخرج جمیعه من القوه الی الفعل، یعنی اون حقیقت واحده چنین اعتقادی نسبت به او نشده است که به اصطلاح او از قوه کلن به فعلیت رسیده باشد. البته اونجا باز بحث خروج از قوه الی الفعل حرف صحیحی نیست، چون حق تبارک و تعالی بحث این است که قوه ندارد که بگیم از قوه خارج بشود به فعلیت. لذا استعذاری کردن که این عنوان در کلام معلم اول بوده است، دقت دارین اینطور، و الا خب واضح است حسب مبنای منوسط متعلیم و اتباعشان که جهت قوه و استعدادی در حق تبارک و تعالی نیست. و قد مر ان الاول تبارک و تعالی یکی از اسماء حق تعالی اسم مبارک الاول است، دقت فرمودین. لذا قد مر در همین بحث قبل اشراق اول که ان الله تبارک و تعالی لیس فیه جهت و امکان و قوت حق تبارک و تعالی جهت امکان ندارد، جهت قوه ندارد، بلکه حق تبارک و تعالی وجود محض است و هیچ جهت امکان و قوه‌ای در اون نیست. و من استصعب علیه ان یکون علمه تعالی مع وحدته علما بكل شیء. خب از نظر اذهان عادی که نوعا وقتی بحث از وحدت و استماع وحدت میکنن، وحدتی که منشأ تحقق کسرات میشود، اینجور در ذهنشون میکرد که همون وحدت عددی کمتر، مثلا یا کلمه کلی که میشنوند فورا به ذهنشان همون کلی در کلیات خمس به ذهنشان میاد، و حال اینکه برای هر کسی و در هر فنی به هر حال اصطلاحاتی است. اگر در اینجا صحبت از کلی میاد، این کلی به معنای وجود سعی است، نه اون کلی که امر ذهنی و مفهومی است. و اینجا اگر سخن از وحدت میاد، این وحدت وحدت عددی نیست که ثانی داشته باشد و ثالث و از تکرر او خلاص اعداد درست بشود. در باب وحدات عددیه طبعشان اینجوریست که از شیء واحد خودش خودش است و جمیع ما ادای خودش رو چی ترد میکند. مثلا وحدت افراد انسان وحدت عددیست، اطلاقی وحدت عددیست دیگه. زید واحدون بالعدد، چون واحدون بالعدد لذا زید امر دیگه نیست، بکر نیست، خالد نیست. خب اینجا سوال است که چطور میشود با اینکه هر شیء خودش هست، بعد همه اشیاء ما ادای خودش هم فرا بگیرد؟ مقتضای وحدت ترد ما ادای اون واحد است. چگونه این واحد جامع ما ادای خودش هست؟ میاد ها، شما در ذهنتان وحدت عددی به ذهنتان رسیده است، اینجور فکر میکنید. لذا در باب صفات حق تعالی هم وحدت عددی نیست. این که تعبیر میکنه انه تبارک و تعالی علیمون، نه اینکه حقم علیمون، بقیه هم هر کدومشان علیمون، بعد بحث اعلم و غیر اعلم و اینا به میان میاد. نه، اینجا وحدت وحدت اطلاقی است. اگر وحدت اطلاقی شد، دیگه غیری نیست که بحث این بشود که این اعلم است یا غیر اعلم است. و من استصعب علی ان یکون، این که کس سخت بشمارد و به سختی بپذیرد این حرف را که علم حق تعالی مع وحدته علم به کل شیء باشد، با اینکه وحدت چم از بین نمی رود، یعنی با حفظ رود. وحدت اطلاقی خاصیتش اینه که اصلا خود مقتضای چنین وحدتی نفی کسرات است. به عبارت دیگر مقتضای این وحدت هم نفی کسرات است، هم احاطه بر جمیع مراتب مادون خودش است. لذا چون واحد است همه علوم در این علم جمع است. چون حق تعالی واحد است همه وجودات در وجود او جمعند. چون واحد است حسب قدرت همه به هر حال بس قدرت هایی که در مراتب وجود است در او جمعند و هاکذا. جهتش چی؟ چون واحد است و چون واحد است غیری باقی نمیگذارد در هیچ مرحله از مراحل، نه در مقام ذات و نه در صفات. و قد سبق این که وحدت او یعنی وحدت حق قبلا بیان کردن، لیست کل آهاد، یعنی لیست بس وحدات عددی. فکذالک وحدت و صفاتهی الکمالیه، وحدت صفات کمالیه او هم مثل وحدت ذات حق تعالی وحدتی نیست که به اصطلاح مثل سایر وحدات باشد عددی. وحدت صفات هم وحدت انه احدی المعنا، احدی المعنا هست یعنی چی؟ احدی المعنا هست یعنی صفات زاید بر ذات نیست. ولی خب وقت صفات زاید بر ذات نشد بلکه این ذات شد خارجن، ذات و صفات بنابراین در این جهت که وحدتشان اطلاقی هست هر دو یک چیزن، اصلا دوتا هم نیست، خارجن. در ذهن به اصطلاح ما تفکیک میکنیم بین ذات و صفات و همچنین صفات بعضها معبز، ولی به حسب حق واقع یک حقیقت واحد است. علمون کله و کله العلم، قدرتون کله و کله القدره، سمعون کله و کله، حیاتون کله و کله الحیات و هاکذا. چرا؟ اینا نه اینکه یعنی به حسب مفهوم این چنین است، بین مفاهیم بعضی ها معبز فرق است، به حسب حق واقعی. خب این وحدت رو اگر یک مقداری میخواید مأنوس بشید، نظر بکنید به وحدت عقل اول. چطور عقل اول احاطه به تمام مراتب وجود دارد؟ چرا؟ چون عقل اول واحدون، ولیکن نه واحدون بالعدد، بلکه واحدون اطلاقی. حالا اطلاق و تقیید از امور نسبیه است، اطلاق و تقیید از امور نسبیه است. هر وجودی که به هر اندازه قرب به مبدا تبارک و تعالی داشته باشد، از نظر اطلاق سعه او، اطلاق وجودی او بیشتر است. و باز بالعکس، هر قدر فاصله بگیرد به عالم مقیدات، به این اصطلاح اطلاق و تغییر در اینجا، غیر از اطلاق و تغییر در اصول و به هر حال جاهای دیگر مثل فن معانی، این اطلاق و تغییر غیر از اون از اینجا اصطلاح خودش رو دارد، به وجود برمیگردد. هر قدر غید به وجود بیشتر زده بشود، دایره اون وجود چی میشود آقا؟ محدودتر و سعه او کمتر. پس اطلاق و تقیید امری نسبی است. اطلاق محض و مطلق محض عبارت از ذاتن حق تبارک و تعالی، و به جهت تبعیت و مظهریت عقل اول، یا بگید حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه. اینطور یا اگر باز خیلی نامعنوسید، نفس شما ان نفس فی وحدت ها، مرو ماجی میفهمودن چیه؟ کل القوا، تمام قوای ظاهر و قوای باطن با اینکه متعددند، همه اینا در نفس جمعن، ولی به وجود سعی و اطلاقی. نفس است که میشنود، نفس است که میبیند، نفس است که به هر حال سایر افعال ازش صادر میشود، ولی در این حال نفس چند تاست؟ شیء واحد، یک چیز بیشتر نیست، احاطه دارد بر کل اینها. لذا نفس ظهور میکند در قوه باصره، نفس ظهور میکند در قوه مثلا سامعه و هاکذا. بله، بعد میفهمم و هازا من قوام ذل اسرار الالهیه. یک چیزی نیست که بخواد کسی با مطالعه در بیاد، باید انس پیدا بکند حتی با الفاظ و اینا، به حقیقت این امر به این راحتی شخص نمیرسد. بله، حق تبارک و تعالی نفس انسان را مثل قرار داده است، و له المثل الاعلا فی السماوات والارض، مثل اعلا در سماوات عبارت است از حقیقت محمدی صلوات الله و سلام علیه. در ارض هم میشود مثلش چی آقا؟ انسان. انسان مثل حق است. لذا در این نفس با اینکه شیء واحدون، واحدون هم عددن، ولی از نظر قوا میشود چی آقا؟ وحدتش اطلاقی. هازا من قوام ذل اسرار الالهیه و من الحکم التی لا یمسها الا المطهرون. هر کس راه پیدا نمی کند، یعنی یک مقدارش با بحث و گفتگو و فکر انسان میره جلو یه مقداری، ولی کن حقیقت امر غیر از این است که با الفاظ به اصطلاح انسان بخواد او رو بیان بکند. میفهمم فوق لفظه، یک نوع طهارتی لازمه، چون از هر مرحله از مراحل جهل که انسان خارج بشود در حقیقت تطهیر میشود. اینجور نسون تنبیهی، حالا اون مراتبه دیگه، مراتب متوجه این هفت مرتبه، مثلا قلب چهار مرتبه داره، مثلا نفس و اینا مراتبش هم بعد خودشون بیان میکنن. فما عند الله تعالی، ما عند الله باق، ما عندكم ينفد، و ما عند الله چی؟ باق. چرا؟ چون اون چی که در نزد ما هست، یعنی اون چی که در این عالم طبیعت هست، این در تغییر و تبدل و زوال است، ولی این حقایق در حق تبارک و تعالی به نحو ثبات در اونجا هستن. خب وجود وجودش ثابت باشد اقواس، یا وجودی که متبدل و متغیر باشد؟ واضح است که اگر ثبات داشته باشد اقواس از تبدل. وجودی که موجودات در علم باری تبارک و تعالی دارند در اونجا بالوجوب است، البته به تبع وجوب ذاتی حق، این رو دقت داشته باشین. اما اینجا چی؟ بالامکان. خب واضح است که وجود اگر بالوجوب باشد اقواس، یا اگر بالامکان باشد. اون وجود محدودیت ندارد در اونجا، البته به تبع لا محدودیت حق، اما در اینجا که میره هزاران حد بهش میخورد و کذا. اون وجود شرافت دارد، چون با به هر حال ماده و مادیات هیچ به اصطلاح ربطی نخواهد داشت، یعنی اون به اصطلاح ملاصقت با اینها ندارد، ولذا اون اشرف هم هست، اما اینجا که میاد چندان شرافتی ندارد. فما عند الله تبارک و تعالی از این مراتب وجودیه هو الحقائق المتأصله، اینجا بر اساس عرفان مرحوم صدر متعلین بیان فرمودن که اونا اینجوری میدانن حقائق متأصله را نحوه وجودشان در اعیان ثابته میدانن. لذا مرحوم خواجه عبدالله انصاری میفرماید که چی، همه از آخر میترسن، من از اول میترسم، یعنی عین ثابتم ببینم چی را قبول کرده است. التي ينزل الاشياء منها منزله الظلال والاشباح، اشیایی که در اینجا هستند نسبت به اون حقایقی که در علم باری هستن و عند الله هستن، نسبت به اونها اینا ظلال و شبهن، اون اصل است، اون زیزل است و این زل، گرچه همون هم با زل است نسبت به حق تبارک و تعالی، یعنی نسبت به اسماء و صفات. و ما عند الله باق احق بها مما عند انفسها، اون چه که از این اشیا در نزد حق است که اون بلا واسطه در، یعنی به وساطت اسماء و صفات است، یه وسائط دیگر نمیخوره، ولی تا اینجا که میرسد چه چندین واسطه میره خورد تا برسد به اینجا. و ما عند الله احق به اون حقائق مما عند انفس اون حقائق، پس اون چه که در نزد حق است نسبت به این حقایق خارجیه اون حق است به همین حقایق بودن از اون چرا که در اینجا ظهور و بروز به. پس انسانی که در اونجا هست حق است از انسانی که در مراتب نازله تا میرسه به اینجا. قال بعض العلماء العلم هناك فی شیئیت المعلوم اقوى من المعلوم فی شیئیت نفسه. نعم، من اون صد متره تأیید میکنن قول این را که علم در اونجا در رابطه با شیئیت معلوم اون علم اقواست از معلوم در شیئیت نفسه. چرا؟ چون اون علم منشأ شده است برای تحقق معلوم، علم حق تعالی علم فعلی است، او اصل است و بقیه فرع. نه، این کلام صحیح است، زیرا چی؟ علت ذکر میکند فانه مشیع شیء، و همون علم است که مشیع شیء است. لذا شما میتونید به یک تعبیری بگید مر عالم وجود مراتب علم پروردگار عالمند، همه اینا مراتب علم پروردگار عالمند. پس هر چی که هست اگر علم حق منشأ اوست، چطور نستجیر بالله کسی میتواند دیگه حرف این رو بزند که آیا علم قبل الخلق هست یا نیست؟ دیگه در اون دیگه بحثی نمیماند، چیزی نبوده است بدون اون علم، که بخواد اون علم اگر نباشد بگیم فرض کنید که اون شیعی باشد و اون علم نباشد. اینا نوعا همون علم حصولی آقا باز در ذهن میاد، این بحثای پراکندهی که میشود. انهو تبارک و تعالی، یعنی همون علم، او چه بگین حق تعالی به علم عالم را ایجاد کرد یا بالارادت ذاتیه، اینا هیچ فرقی ندارد. فانه یعنی فانه حق تعالی به علم حق مشیع شیء است و محقق حقایق است. پس چون حق اوست، لذا حقایق به تبع او حقن، پس حقایق حقیقتشان به این است که او حق مطلق است، پس حقایق جزئیه به جهت مظاهر آن حق مطلق شدن شیء. پس اشیا به جهت مظهریت شیء آن، ولی کن من حیث انفسها لا شیء محزن و شیء او، لذا می فهمیم و شیء او مع نفسهی بالامکان، اشیا فی حد انفسها ممکناتن اما به نسبت الالله چی می شوند؟ واجب. و اما و مع مشیعیهی که عبارت از حق تبارک و تعالی بالوجوب هستن و به تمامیه، و تأکد شیء و تمامه فوق شیء و یزید. البته اینجا می بود به تعبیر معلوم واجب هو شیء و یزید بهتر بود، تأکد شی و تمام شی عبارت از همون شی و اون چیزی که زائد بر اوست، یه مقداری بیشتر. اون بیشتریش جهتش همینه که شدت وجودی که در اونجا هست در اینجا نیست. لذا اینجا مرتبه نازله وجود است، کما اینکه مرتبه نازله صفات و کمالات وجودیه هم هست. و این کان فهم هازا یحتاج الى تلطف شدید، یک مقدار انسان باید از پراکندگی بیاد بیرون تا به این سر وحدت آشنا بشود، ابتداعا علمن بعدم دیگه مشاهده کند این وحدت را. الاشراق الثالث فی ان اول فیضهی امر وحدانیون، می فرمایند فیض او و صادر اول او امریست واحد به حکم قاعده فلسفی که الواحد لا یصدر عنه الا الواحد. این قاعده آقا مال باب تکوینیات است، در امور اعتباری میبرن و این طرف اون طرف میچرخانن، اینا در حال از باب این است که نمیدانن که هر چیزی در جایگاه خودش باید بحث بشود. قال الله تبارک و تعالی و ما امرنا الا واحده، امر تکوینی صادر از حق تبارک و تعالی بلا واسطه لیس الا واحده، یا و ما امرنا الا واحده مراد عالم امر باشد، که عالم امر چون جمیع عقول مثل شیء واحدی هستند که دارای مراتب باشد، یا عالم امر بگیم و ما امرنا الا واحده، یعنی همون عالم کلام الهی، چون در نهج هم وارد شده است که کلام حق تبارک و تعالی فعل اوست، کلام حق تبارک و تعالی واحد است، گرچه کلمات متعدد، کلام واحد اما کلمات متعدد، کلام متشکل می شود از کلمات، ولی کلام بما انه اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون کلمه واحده، و اما اون چه که ظاهر شدن از اون کلمه واحده از اسماء و افعال و حروف، همه اینا مراتب ظهورات همون کلمه کن واحده هست. یا مراد از امر چند جور معنا کردن، می شود بگیم وجود منبسط باشد، چرا؟ چون در وجود منبسط تکثری نیست الا تکثر ماهیات، که همون عباره بر می گرده به کلمه باز کل وجودی، لأن ما وجود منه تبارک و تعالی اولا یجب ان یکون عقلا، اون باید یک امر مجرد باشد، نمی شود نفس یا ماده باشد. قبلا هم گفتیم لما مزا ان الله تبارک و تعالی واحد حقیقیون، فیجب ان یکون اول فیضهی موجودن واحدن مفارق، بله واحدن مفارق الوجود و تأثیر عن الماده، اون وجود واحد باید وجودن و تأثیرن از ماده چی باشد آقا؟ مفارق باشد، مفارق الوجود باشد و مفارق التأثیر باشد عن الماده، ماده رو به هر دو بزنید، یعنی مفارق الوجود عن الماده و مفارق التأثیر عن الماده. فلا یکون صادر اول غیر از عقل، چرا؟ لعدم الوحده. حالا یکی یکی ما ادای عقل که مجرد تامس رو ذکر میکند، حالا از جسم شروع میکند، فما جسم نمیشه و صادر اول باشد، چون جسم مرکب است از هیولا و صورت، تأثیر در هیولا، خب واضح است که هیولا امریست بالقوه و تأثیر در امر بالقوه معنا ندارد، باید اون چی که صادر می شود از حق تبارک تعالی فعل محض باشد، چون اون فعل محض است، فعلیت محض، اثرش هم فعل محض است. ولعدم تأثیر فی الهیولا، اینا واو عطف از عدم میاد، و وا استقلال الوجود فی العرض، یعنی ولعدم استقلال الوجود فی العرض، عرض نمی شود بر صادر اول باشد، چرا؟ چون استقلال در وجود ندارد، نه عرض نه صورت، اما عرض چون احتیاج به جوهر دارد، اما صورت چون احتیاج به ماده دارد، پس اینا هم نمیشون صادر اول باشند. و لعدم استقلال تأثیر فی نفس، نفس هم نمیشه و صادر اول از حق باشد، چون نفس مضاف الی البدن است و صریح الذات نیست، پس هیچ یک از این امور مذکوره غیر از عقل نمیشه و صادر اول باشد. و اما کیفیت وساطت فیض اول نسبت به سایر موجودات را که در اسفار مفصل و مبسوط بحث فرمودن، اینجا در زیل تقریبا نصف صفحه دیگه ما حاصل اون را انشاءالله بعد. صلی الله علی محمد و آله.